این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام. صدا صدای قدیمی طبل و زنجیر است، فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است. محرم آمده آقا صدای من کردی، برای عرض ارادت جدای من کردی.
در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد این اشک رو از اون ور بهت دادن، بیا تو این اذن دخولی. فذلک علامت الاذن، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این سوز و اشک همه را از نظر لطف شما میبینم. التماس کنید که این لطف رو به همون بگیرید.
ای جدایی از تو مرگ من، از خودت مرا جدا مکن، بی تو کم میآورم حسین، لحظه ای مرا رها مکن.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین.
تکیه رادیو
دوباره خیمه های غم به پاشان، که هنگام از آشان شده ماه محرم، سیاه پوشیده آدم از این ماتم از این دم.
این تصویر شکوهمند اساطیری، این نقش عظیم پررنگ را چه کسی قادر است از دیوار تاریخ محو کند؟ کدامین باد و باران یارای زدودن این حقیقت را از لوح روزگار دارد؟ یادگار بلند بالای عشق و ماندگاری حق، تحقق رستگاری خون بر شمشیر ستم. خاطرش را، خاطره ی لحظه که آب را روی حسین علیه السلام بست، می آزرد. بغضش را، لجوجی اشک‌های بیتابش می فشرد. بیتاب بود و بیقرار، به خیش می اندیشید که کدام احساس و کدام واژه به استقبال تشییع وجدان خاموشش خواهد آمد. به فرات می نگریست، به پیام متلاطمی که آتش در دلش برپا کرده بود و او را به سوی خیمه حسین می خواند. از جناب حور می گویم. هنوز تلخ کامی خیش را در آینه عشق می نگریست و می گریست. سرساب های خود را مرور کرد، جز نگاهی خشدار و تصویری زنگار گرفته در آینه حضور خیش نیافت. سرساب ها غرق عرق شرم بود و تا به سر خود نگاه می کرد شرمنده می شد. به اون طرف خیمگاه نگریست، به لبخندهای تشنه حسین که منتظر سلامهای سر به زیر حر بود. تلاطم تردید بر سینه‌اش پای میکوبید و او را به کنارهای آرامش آغوش حسین دعوت میکرد.
به کجا میروی آرامگه
به نام خدا و سلام به شما همراهان برنامه تکی رادیو از شبکه رادیوی جوان. همراه شماییم در روز چهارشنبه بیستمین روز از تیر ماه 1403 و چهارمین روز از ماه محرم. ابن یزید ریاحی از فرماندهان نظامی کوفه بود که پیش از واقعه عاشورا مأموریت یافت و سپاه 1000 نفری مانع حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کوفه و همچنین مانع بازگشت ایشان شود. در روز عاشورا هور پس از آن که مشاهده کرد کوفیان بر کشتن امام حسین علیه السلام اصرار دارند، به امام پیوست و در دفاع از ایشان جنگید و به شهادت رسید. هور به سبب پشیمانی از اقدام خود و پیوستن به امام حسین علیه السلام نزد شیعیان حرمت خاصی دارد. شیعیان هور را نماد امید به قبولی توبه و رستگاری بعد از آن می دانند. زمان توبه هور تا شهادت وی چندان به طول نینجامید. بنابر روایتی هور از امام تقاضا کرد که چون نخستین کسی بوده که بر امام خروج کرده، اجازه دهد که نخستین مبارز و شهید باشد. جناب حور بلافاصله پس از پیوستن به امام راهی میدان نبرد شد و پس از گفتگوی درباره این جنگ نابرابر به میدان جنگ رفت. او شجاعانه جنگید و با اینکه اسبش زخمی شده بود و از گوشها و پیشانی آن خون جاری شده بود، همواره رجز می‌خواند و سواره با دشمنان پیکار می‌کرد تا اینکه 40 و چند نفر از دشمنان را به هلاکت رساند. و 4 روز از ماه محرم و روز جناب حر
آمد در دشت کربلا، دشت بلا مقرور دلاور با خیل لشگر عدوان همره او در ره او با تیر و نیزه و خنجر ما شیده هر طرف با تیغ بلند لشگر کافر آمده یک سر، لشگر کافر آمده یک سر بر قصد آن شاه، سر در راه الله جایش کوکبه عزت شد، تختگه خلوت شد، جلوگه شوکت شد، چون ماه تابان نزدش ماه بنی هاشم بود، اکبر و هم قاسم بود، بست کمر دائم بود، چون شیر یزدان هر یکی سر بست و از جام سعادت، هر یکی آماده از بحر شهادت، عشق نبوده از سر هار، از سر هار هوش و اشتاب و تبان را، از صف لشکر گشت جدا سوی سلطان جهان پیچید انان را، گفت و از کف می دهم دنیای فانی، دادن جان بهتر است از زندگانی.
خب در روز چهارشنبه 4 روز از ماه محرم، همونطوری که خدمتون گفتم، با برنامه تکه رادیو با شما هستیم. از اولین روز ماه محرم این افتخار داشتم که هر روز ساعت 3 در کنارتون باشم و از این واقعه عظیم و بی‌بدیل به شما بگم. امیدوارم که عاشقیاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. میدونید ارتباط ما با اهل بیت علیهم السلام دو طرف است، با این تفاوت که واقعا نمیشه اصول برخورد اونها رو با خودمون مقایسه کنیم. فکر کنم شبیه به این موضوع رو من توی ماه عزیز رمضان گفتم که ما با کوچکترین بیمهری حاضر نمیشیم دوستی خودمون رو با آدمهای اطرافمون ادامه بدیم. به اون بر میخوره، سرسنگین میشیم و اون آدم رو که حالا شاید از قصدم نبوده یه بی احترامی کرده، یک بی محلی کرده، کاملا میذاریمش کنار. بخشیدن در بین ما یک شرایط خیلی خاصی داره، تا شخص مقابلمون کارشو جبران نکنه، تا یه پوزش درست حسابی از ما نخواد اون رو نمیبخشیم، و اگه بعد از پوزش دوباره اون کار خودشو تکرار کنه نمیتونیم دوباره پوزشو بپذیریم و پرونده دوستیش رو برای همیشه میبندیم و میذاریم کنار. اما خدا مهری توی قلب اهل بیت علیه السلام گذاشته که انگار نه میخوان و نه میتونن آدمها رو فراموش کنن. هر سال هر قطع هم که بد شده باشیم، باز سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام یک شب قبل از ماه محرم خونه قلبمون رو میزنه و نمیذاره خواب بمونیم و ورود محرم رو متوجه نشیم. هر کسی یه جور آشفته امام حسین علیه السلام میشه. یکی نمیدونم نذر داره، یکی کمک مالی میکنه، یکی نذری میپزه، یکی حلوا میپزه و نذر داره که حلوا رو هم بزنه. همین اتفاقی که امشب توی برنامه شبانگاهی شبکه رادیو جوان خواهد افتاد. فکر کنم طرف ده ونک باشن و مراسمی دارن که حلوا پزونه و هم زدن حلوا. به هر حال هر کسی به نوعی یه کاری انجام میده، یکی شعر میگه، یکی داستان مینویسه، یکی مجموعه تلویزیونی میسازه، یکی گریه میکنه، یکی میگریونه، و خلاص همه ما، حتی کسایی که در روزهای قبل از محرم سایه همدیگر رو با تیر تهمت میزدن، توی ماه محرم یه جورایی بیخیال میشن و زیر خیمه های محبت اهل بیت علیهم السلام جمع میشیم و عزاداری میکنیم، و امیدوارم که این صلح، این مهربانی، این عشق به انسان ها دائمی باشه، فقط توی ایام خاص یا ایام مذهبی اتفاق نیفته. برای خود منم تلنگره دیگه. خیلی متشکرم که با من هستید با برنامه تکی رادیو. زمینی که یه بار دیگه بگم، هفته آینده ما از شنبه تا روز چهارشنبه و خاصه روزهای تاسو و عاشور حسینی با همین برنامه تکی رادیو از شبکه رادیوی جوان با شما خواهیم بود.
روز پنجم، نامه‌های کوفی.
بیا که آینه روزگار زنگاری است، بیا که زخم زبان‌های دوستان کاری است. پسر علی، جراحت زخم زبان از زخم شمشیر بیشتر است. آنچه این روزها در کوچه‌های کوفه بر وفاداران تو و دوستداران پدرت می‌گذرد، در شهر نمی‌آید. به یاد دارم در همین مسجد اعظم پدرت چگونه با استدلال‌های حکیمانه و با سخنان بزرگوارانه سلیمان پسر سرعت را از ابرام و اصرار بر سخنان باطل خود باز داشت. امروز مختار پسر ابوبیده را بر درگاه منزل دیدم، با محاسنی سفید و اندوهی عمیق. دارالخلافه این روزها در گرد و غبار رفت آمده، پیک های شام و بصره غرق است. آنچه این روزها می گذرد شرحی از یک روز جنگ صفین است که زخمان شمشیرها هنوز بر تنمان باقی است. پسر فاطمه، باقی روزهای بی کسی را جز تو با چه کسی روایت کنیم؟ که زمانی همراه برادرت حسن در کنار ستونهای مسجد اعظم زیر سایه پرمهر پدرت علی ایستاده بودی و خطابهای حکیمانه او را گوش میکردی. مغیره و زیاد نمیتوانند چراغ یاد تو را در این شبهای کبود خاموش کنند. به شوق آمدنت هر غروب بر درگاه منتظری. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
سیپاره به کف در چلده شده، سیپاره منم ترک چلده.
خب هر روز توی برنامه تکه رادیو با توجه به این که در مورد اون شخصیتی که یک روایتی ازش به یادگار مونده بیان میشه، چون امروز روز جناب حر هستش و چهارمین روز از محرم و من ابتدای برنامه در مورد جناب حر صحبت کردم و فردا ما برنامه تکه رادیو رو نداریم، از سیروس رجبی عزیز خواستم که در مورد جناب عبدالله ابن حسن، یکی از قهرمانان واقعی کربلا که در روز پنجم محرم این به نام ایشون هستش، فرزند کوچک امام حسن مجتبی علیه السلام، این بخش رو پخش کنن که ایشون یکی از نوجوانانی بود که به همراه خانواده خودش و عموش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سوی کوفه اومدند. خب بریم سراغ آقای اسکندری عزیز، اسخر اسکندری، که در مورد میدونین که ایشون هر دو هفته یک بار بر سر میز ادبیات فارسی با ما هستن، در مورد حجاب در شاهنامه میخوان با ما صحبت کنن. آقای اسخری، آقای اسکندری عزیز، درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت آقای کنگلوی عزیز و شنونده های محترم رادیو جوان.
خیلی متشکرم.
درباره حجاب در شاهنامه مدتی پیش حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا نکته ای رو فرمودن که من امروز مناسب دیدم یه مقداری قبل و بعد داستان رو بشکافم و اون بیت هایی که مرتبط با این موضوع بوده رو برای شنونده ها بخونم تا ببینیم که حجاب چقدر مهم بوده، یا اون چادر یا روبنده یا روسری یا اون چیزی که به هر حال زنان سطح والاتر جامعه یا بانوانی که منتسب به دربار بودند، دخترانی که از شاه یا وزیر، اون افراد حتما این حجاب رو رعایت میکردن، یا اون چادر یا روبنده، یا به هر حال وسیله‌ای داشتن که متمایز میشدن از کنیزها یا بنده ها، نشانه تفاخر و جایگاه والاشون بوده اون حجاب. یعنی اینها زنان آزادند، اینها بنده نیستند، کنیز نیستند. بریم سراغ متن شاهنامه. در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه میخونیم وقتی افراسیاب پادشاه تورانی آگاه میشه که دخترش منیژه با پسر یکی از پهلوانان ایرانی به نام بیژن ارتباط داره و اون پسر رو در کاخ خودش آورده، خیلی عصبانی میشه و دستور میده که بیژن رو جلوی کاخ به دار بزنن. گرسیوز که انسان خردمندی بوده در شاهنامه، برادر افراسیاب، اون آگاه میشه و افراسیاب رو برحذر میداره و میگه نکش، بیژن رو نکش، چون بیژن نوه دختری رستم میشه، پسر گیوه، گیو پسر گودرزه، گودرزیان خودشون یک طایفه بزرگی از پهلوانان هستن و اینها میان و خلاصه خاک توران رو به توبره میکشن. اونجا وقتی صحبت میکنه گرسیوز با افراسیاب، افراسیاب رو مجاب میکنه که نباید این کار رو بکنی، افراسیاب میگه خیلی خوب، پس اگر اینطوریه برید یه چاهی بکنید، بیژن رو در اون چاه بندازید، سنگ بزرگی رو هم روی اون چاه بذارید و منیژه رو هم برهنه، البته اینجا برهنه منظورش همون بدون روسری یا بدون چادر یا بدون روبنده بوده، اون بدون حجاب بوده، این رو از کاخ بیرون بکنید که دیگه مشخص باشه این منتسب به خانواده پادشاه و بزرگان نیست. خب بیت ها رو میخونیم. اینجا دستوریه که افراسیاب میده برای منیژه. بعد از اینکه میگه بیژن رو در چاه بندازید، درباره منیژه هم میگه: و از آنجا به ایوان آن بی هنر منیژه، کزو ننگ یابد گوهر، برو با سواران و تاراج کن، نگون بخت را بی سر و تاج کن، بگو ای بنفرین شورید بخت، که بر تو نزیبد همی تاج و تخت، به ننگ از کیان پست کردی سرم، به خاک اندر انداختی افسرم. میگه برید و به منیژه بگید که تو باعث ننگ من شدی، آبروی من رو بردی در بین بزرگان و پهلوانان و پادشاهان، و برهنه کشانش ببر تا به چاه، که در چاه بین آن که دیدی بگاه، بهارش توی غمگسارش توی، در این تنگ زندان زوارش توی. خب در ادامه این داستان یه جای دیگه هم دوباره این برهنگی و بیروبندگی و بیهجابی دوباره ما باهاش مواجه میشیم، در همین داستان بیژن و منیژه، اونجایی که رستم با لباس بازرگانان به همراه 7 پهلوان دیگه اومده در توران. خب اونجا در داستان میخونیم که کیخسرو در جام میبینه، در اون جام کیخسرویی، که بیژن در چاهی در توران اسیر شده، نمیتونستن بیان چون در مقر در پایتخت بوده، نمیتونستن بیان به جنگ و بیژن رو نجات بدن. رستم میگه که من به لباس بازرگانان میرم و با لباس بازرگانی به همراه پهلوانای دیگری میرن اونجا که بتونن بیژن رو شبانه نجات بدن. وقتی منیژه خبردار میشه که بازرگانی از ایران اومده به پایتخت توران، میاد پیش رستم و سراغ میگیره از رستم و پهلوانان و گیو و گودرز و کیخسرو، و متعجبه که چرا اونا نیومدن هنوز بیژن رو، که خب هم منتسب به رستم میشه هم منتسب به گیو میشه، یعنی از دو طرف به پهلوانان نامی نسب داره، چرا نیومدن هنوز نجات بدن. رستم چون با لباس مبدل اومده و میترسه که جاسوسان افراسیاب یا گرسیوز خبردار بشن و بفهمن که اینا به چه کاری اومدن، داد میزنه سر منیژه و میگه که چرا اینقدر داری حرف از رستم و پادشاه و اینا میزنی، من اصلا از سیاست به دورم، پایتخت رو نمیشناسم، از اینایی که تو اسمشون رو میبری، منم فقط نامشون رو شنیدم، هیچ شناختی از اینها ندارم و باهاشون آشنا نیستم. منیژه خیلی ناراحت میشه، دلخور میشه و گریه میکنه. یکی از بخش‌های غم‌انگیز آقای کنگرلو این داستان همین گفتگوی منیژه با رستم که خیلی آدم رو متأثر میکنه، انگار در اوج ضعف دختری که به هر حال منتسب به افراسیاب، دختر پادشاه تورانه، اما اینجا باید که گدایی بکنه، یه لقمه نونی در بیاره و از راه گدایی ببره سر چاه، حالا یه خوردش رو خودش بخوره، یه خوردش رو بده به بیژن، و اینجوری داره زندگی میکنه.
درست.
بعد از اینکه منیژه خیلی ناراحت میشه، رستم میگه خیلی خوب، حالا بیا بگو که ناراحت نباش، حالا بیا خورده بشین. رستم میخواد دلداریش بده و البته در ضمن دلداری میخواد ببینه که نشان چاهی رو هم پیدا بکنه که بیژن درش قرار داره. خیلی موقعیت خطیریه که رستم باهاش مواجه شده. اینجا دوباره منیژه تأکید میکنه بر این که من رو پدرم بی حجاب و بدون روسری، بدون چادر، بدون حالا اون پوششی که داشته، از دربار بیرون کرد. منیژه بدو گفت که از کار من چه پرسی، ز بدبخت و تیمار من، که از آن چاه سر با دلی پر ز درد، دویدم به نزد تو ای راد مرد، زدی بانگ بر من چو جنگاوران، نترسیدی از داور داوران، منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیدی رخم آفتاب، کنون دیده پر خون و دل پر ز درد، از این در بدان در دوان گرد گرد، همینان کشکین فراز آورم، چون این راند یزدان قضا بر سرم، از این زارتر چون بود روزگار، سر آورد مگر بر من این کردگار. امیدوارم